بدون خط خوردگی. دعوت میکنم با هم این برنامه رو بشنویم.
میتونی در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسگری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی. در پرونده هفته در خصوص مذاکرات پیشرو در وین صحبت میکنیم. سال روز شهادت شهید فخری‌زاده. هفتم آذر ماه روز نیروی دریایی و گفتگو با فرمانده نیروی دریایی ارتش. روند بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش. و بلا تکلیفی اموال دپو شده در انبار اموال تملیکی. ساعت 19:02 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگوی به مناسبت فرستن هفتم آذر که در تقویم کشور ما به نام روز نیروی دریایی ارتش نامگذاری شده صحبت خواهم کرد با امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر ایرانی سلام بر شما، هفتم آذر رو هم خدمتتون تبریک میگم.
سلام از بنده امیر، شب زیباتون بخیر، خدا قوت، خسته نباشید. تشکر میکنم از محبت حضرت عالی. بنده هم به نوبه خودم این روز بزرگ رو محضر همه مردم شریف ایران به ویژه خانواده معظم شهدا عرض تبریک و تهنیت دارم.
درود بر شما، هم تبریک میگیم به خانواده معظم شهدای نیروی دریایی ارتش و به کارکنان خدوم این نیرو هم خدا قوت و خسته نباشید و دست مریضات میگیم. امیر ایران، یه توضیح میفرمایید که برنامه‌های نیروی دریایی ارتش به مناسبت بزرگداشت هفتم آذر چه هست؟
خدمت عزاداری عرض کنم، ما برنامه‌های متنوعی رو در پیش رو داریم انشالله در حوزه‌های مختلف، هم حوزه‌های علمی، هم حوزه‌های صنعتی، هم فناوری و الحاقه هایی رو انشالله خواهیم داشت. الحمدلله مواردی که مد نظر داریم خبرهای خیلی خوب و خوشی خواهد بود برای همه مردم عزیزمون و مثل همیشه نقطه قوتمون استفاده از توانمندی های داخلی و به ویژه جوانان عزیزمون در حوزه های علمی و خصوصا صنعتگران داخلی.
درسته. امیر ایرانی، تو خبرها اومده بود که ظاهراً قرار هست در همین ایامی که به روز نیروی دریایی ارتش نامگذاری شده از زیردریایی به سطح هم رونمایی بشه. توضیح می‌فرمایید که به حال ویژگی‌های فنی این زیردریایی چه هست و در واقع فناوری‌هایی که در این زیردریایی به کار رفته چگونه است؟
البته این خبر رو من نمیدونم کیو به اصطلاح عنوان کرده.
بله،
ما زیردریای بهشت رو در مراحل کار داریم، هنوز به مرحله نرسیده.
درسته.
بندم فقط عرض کرده بودم که ما در سه کلاس زیرسطحی که کلاس قدیر و فاتح الحمدلله ساختش که هیچ محدودیتی نداریم، در اختیارم داریم در بدن عملیاتی، اما زیردریای بهشت زیردریای سنگینی هست که مراحل تحریزی و طراحیش تموم شده و کلید خورده، انشالله در مسیر ساخت قرار داره.
انشالله. یکی از مباحث که امیر ایرانی در سالهای اخیر به حال به عنوان یکی از نقاط قوت و قابل توجه در نیروی دریایی ارتش که رهبر انقلاب اسلامی از اون به عنوان نیروی راهبردی هم یاد کردن، حضور ناوگروه های نیرو دریایی ارتش هست در آبهای آزاد و در واقع در آبراهای بین المللی که تلاش میکنه پیام صلح و دوستی ایران رو به گوش جهانیان برسونه و از اون طرف هم بر ترتیب کمک بکنه به امنیت در آبراهای بین المللی. در این خصوص امیر ایرانی چه برنامه هایی در دستور کار شماست؟
خدمت حضرت عالی عرض کنم که ما در حوزه بین الملل در سه سرفصل فعالیت میکنیم. یک بخش همین که اشاره فرمودید حضور ناوگروه هامون هست در آبهای بین المللی که تمرکزمون بر بحث برقراری امنیت دریانوردان هست، با اولویت کشتیرانی و نفکش خود جمهوری اسلامی ایران. اما خب با توجه به حضور ما در اون محدوده و منطقه الحمدلله امنیت رو به همه هدیه میکنیم. سرفصل دوممون دید و بازدید هست از کشورهای مختلف و انجام تمرینات و رزمایش‌های مرکب هست که اون هم الحمدلله به خوبی انجام میشه. همونطور هم که فرمودید آنچه که کلید واژه هست انتقال این پیام صلح و دوستی است و ارائه فرهنگ ایرانی اسلامی که حاکم هست بر کشور عزیزمون. و سرفصل سوم ما خدمتتون عرض بکنم عضویت توی اجلاسا و حضور در اجلاسای بین المللی است با تمرکز بحث دریا و امنیت و ایمنی دریا.
بله.
و الحمدلله اونجا هم صاحب کرسی هستیم و اثرگذار و اثربخش.
درسته. امیر ایرانی، یکی از بحثایی که به هر حال در بخش‌های مختلف نیروهای مسلح جمله در نیروی دریایی ارتش به هر حال مورد توجه هست، بحث تربیت نیروی انسانی متخصص و مجرب هستش که بتونه در قالب اصل جانشین پروری هم به هر حال برای سالها و دههای متمادی بتونه ذخیره خوبی برای نیروی راهبردی نیرو دریایی ارتش باشه. در این رهگذر شما برای جذب جوانان علاقمند به نیروی دریایی ارتش و فعالیت‌هایی که در حوزه آبی هست چه اقداماتی انجام دادید؟ خاطرم هست نیرو دریایی ارتش دانشگاه اختصاصی هم داره اگر اشتباه نکنم.
بله، ما در حوزه فرماندهی و در واقع تخصص‌های فنی و مهندسی و همینطور بخش‌های پشتیبانی و تکاوری تفنگداری دانشگاه حضرت امام رحمت الله علیه نوشهر ما هست که دانشگاه علوم دریایی است.
بله.
ما 5 رشته اونجا در حال تربیت افسران هستیم که همه از مدیران و فرماندهان آینده خواهند بود انشالله. و در بدنه اصلی هم مراکز آموزش تخصصیمون کاملا فعال هستند و عزیزان جوان رو جذب میکنیم. الحمدلله تمام آموزش هامون به روز هست و خدا رو شکر با اتکا به توان خودمون تونستیم در صحنه بین الملل هم اتفاقات خوبی رقم بزنیم که نمودش ناوگروه 75 ما بوده که تونسته یک مسیر 45,000 کیلومتری رو بدون توقف با کارگیری تجهیزات ساخت داخل طی کنه و در یک مراسم رسمی هم حضور جدی داشته باشه.
بله، اشاره فرمودید امیر ایرانی در فراز پیشنه فرمایشتون که به حال کارهای مشترک و در واقع برگزاری رزمایش‌های مشترک، من خاطرم هست شما یه سفری هم به روسیه رفتید، سال روز شکل‌گیری نیرو دریایی ارتش روسیه بود. من می‌خواستم از همین محمل استفاده بکنم، در قالب این پرسش که اساساً همکاری با کشورهای منطقه در حوزه به حال نیروی دریایی کشورهای منطقه چقدر در دستور کار هست، با توجه به اینکه به هر ترتیب یکی از راه‌های انتقال کالا و خدمات به حال از طریق دریا هست و در سالهای اخیر هم مخاطرات زیادی متوجه تجارت دریایی بوده، چقدر همکاری کشورهای مختلف نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با سایر نیروهای مشابه در کشورهای دیگر میتونه به تأمین امنیت بیشتر آبراهای بین‌المللی کمک بکنه؟
خدمتتون عرض بکنم ما این رو در سه بخش تو دستور کارمون هست و انجام میشه. یک حوزه آموزشی است که پیشنهادم دادیم به همه کشورها، چون ظرفیتش رو ایجاد کردیم و داریم، میتوانیم آموزش براشون ارائه بدیم. همینطور در یک سطوح بالایی عزیزانمون رو بفرستیم دوره ها رو طی بکنن برگردن، صرف فقط تعامل دو جانبه است. در کنار اون بحث خدمت شما عرض بکنم حضور تو همون اجلاسی هستش که به عنوان اجلاس فرماندهان نیروهای دریایی حاشیه اقیانوس هند هست.
بله.
و در کنار اون بحث مرکز تبادل اطلاعات دریایی است که این رو هم الحمدلله ایجاد کردیم در نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران که انشالله به زودی کارش رو رسما شروع خواهد.
بله، خیلی متشکرم. اگر نکته هست آقای ایرانی که در پرسش‌های بنده نبوده، ما شنونده فرمایشات شما هستیم.
ممنونم از محبت حضرت عالی.
خواهش می‌کنم.
سوالاتون به گونه بودی ما تونستیم آنچه که باید میگفتیم رو گفتیم. فقط این اطمینان رو به همه مردم عزیزمون میدیم که ما شبانه روز در عمق دریاها و فواصل حداقل 2000 کیلومتر دورتر از سواحل امنیت کشتیرانی و اقتصادی رو برقرار میکنیم. انشالله که در برابر همه شهدا روسفید باشیم.
درود بر شما، شبتون بخیر باشه. مجدداً روز نیروی دریایی رو به جناب عالی و همه کارکنان زحمتکش و خدوم نیروی دریایی ارتش تبریک میگم.
ممنونیم از محبت شما. یا علی مدد،
خدا نگهدارتون باشه، شبتون بخیر. از آن شنونده اولین بخش گفتگوی برنامه اختصاص داشت به روز نیروی دریایی که هفتم آذر در تقویم نامگذاری شده، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در این بخش پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:12 است. مجدداً سامانه فرمکی برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم. خواهش میکنم که مثل شبهای گذشته با ما در ارتباط باشی از طریق سامانه فرمکی 301035 و نقطه نظر، پیشنهاد یا موضوعی که قابل تر هست میشود در این برامون رو مطرح کرد. خواهش میکنم که ما پیامک بزنید یا اگر سوژه مد نظرتون هستش که میشود در قالب گفتگوهای برنامه به اونها پرداخت، حتما این مطالب و سوژه ها رو برای ما از طریق همین سامانه فرمکی 301035 بفرستید. شنونده ای به آقای تقی‌زاده از تهران گفتند با توجه به اینکه اعلام شده مصرف گاز در کشور ما بیش از در واقع 28 کشور عضو اتحادیه اروپا است، خواهش میکنم که به هر حال هم دولت تدابیری رو اتخاذ بکنه که به هر حال با ابزارهای در اختیار مردم مصرف بهینه داشته باشند و هم مردم خواهش میکنم که صرفه‌جویی داشته باشند که این نعمت خدادادی به این راحتی از دستمون نره. شنونده دیگری گفتن که در روزهای اخیر افزایش محسوسی رو برخی اقلام مواد غذایی در بازارها داشتن، خواستن که ستاد تنظیم بازار اون رو در واقع کنترل بکنه. این شنوندمون هم از زنجان پیام دادن، خانم یا آقای مروتی. ساعت ساعت 19:14 است. همچنان افتخار داریم از شبکه رادیویی گفتگو و مجله بدون خط خوردگی با شما همراه هستیم. خب عزیزان شنونده، بخش دیگری از گفتگوهای برنامه در قالب پرونده هفته دنبال خواهد شد که انشالله تا پایان هفته هم بهش خواهیم پرداخت. در همین برنامه دولت 13 قرار هستش که مذاکرات در واقع وین رو دنبال بکنه که از 8 آذر از سر گرفته میشه. ایران تاکید کرده که هدفش از این مذاکرات لغو تحریم‌های امریکاست. وزیر خارجه کشورمون هم گفته که اگر طرف‌های مقابل آماده بازگشت به تعهدات کامل خود و رفع تحریم‌ها باشند، دستیابی به توافق خوب و حتی فوری امکان پذیر خواهد بود. این موضوع رو بیشتر بررسی خواهیم کرد. خواهش می‌کنم که گفتگوی من رو بشنوید با آقای دکتر شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و رئیس کمیته مرز مجلس شورای اسلامی، که ثانیه‌های دیگر تقدیم حضورتون کنم.
سیاست بدون خط خوردگی.
آقای دکتر حیدری سلام بر شما، شبتون بخیر.
در عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان گرانقدر.
خیلی متشکرم. آقای دکتر حیدری توضیح می‌فرمایید که تیم مذاکره کننده ای ما که امروز خبرها اومده بود که آقای باقری وارد وین شده، با چه در واقع روی کردی وارد مذاکرات وین خواهد شد و اساسا دستور کار جمهوری اسلامی ایران برای مذاکرات چه هست؟
بله تشکر میکنم. در ایام تحلیف مراسم ریاست جمهوری، نماینده اتحادیه اروپا تمایل داشت که برنامه‌های برجام و تیم مذاکره کننده مجدداً فعالیت داشته باشن برای اثرگیری برجام.
بله.
بعد از اون رویکرد جدیدی از ناحیه دو طرف اعلام شد. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در صورت لغو تمام تحریم‌ها ما به برجام و تعهدات برجامی برمی‌گرد. طرف 4+1 هم تمایل نشان دادن در قالب مذاکره این بحث قابل گفتگو هست. بنابراین در هفته گذشته آقای باقری در کمیسیون حضور پیدا کردند، توضیحاتی برای مذاکرات آینده که 8 برگزار میشه داشته باشه.
بله.
روی کرده ما اینه که همون روی کرده حاکمیتی است، لغو تمام تحریم ها و بازگشت به برجام هست. این یک روی کرده منطقی است با توجه به اینکه مراحل برجام 4 بوده. آخرین مرحله که نگاه جمهوری اسلامی من در واقع بحث نتیجه مذاکرات هست. طرفای برجامی که در حال حاضر متاسفانه منای آمریکا برگزار میشه، باز رویکرد جمهوری اسلامی ایران پذیرفتن. حالا ببینید در مذاکرات چه مباحثی مطرح میشه، بستگی داره به رویکرد دو طرف. ضمن این که من معتقدم که حتما باید آمریکا در این گفتگوها حضور پیدا بکنه، چرا که طرف ما آمریکاست.
دقیقاً همینطوره. آقای دکتر حیدری من کلامتون رو قطع میکنم. تو همین هفته های گذشته که به هر حال نزدیک میشدیم به زمان 8 آذر برای آغاز مذاکرات وین، یکی از مباحثی که خیلی مورد توجه بود حداقل از طرف کارشناسان کشورمون این بود که ما چون به هر حال طرفمون امریکاست، تحریم ها رو میخوایم لغو کنه امریکایی ها از برجام خارج شدن، این که اگر امریکا در مذاکرات حضور نداشته باشه در واقع یه مقدار این نشست ها خیلی نمیتونه نتیجه بخش باشه. همون نکته که حالا حضرت عالی فرمودید.
به همین شکل چون اصلا تمام تحریم ها از سوی آمریکا علیه ما تنظیم و تدوین شده، بقیه کشورها در واقع تبعیت کردن. از این جهت 4+1 مشکلی با ما ندارن.
بله.
مشکل اینا همون پیمانی است که در واقع با آمریکا داشتن در بحث برجام و تمایل داشتن در مذاکرات بین ما و آمریکا نقش فعال داشته باشن. حالا متاسفانه با خروج آمریکا از برجام، الان 4-1 تمایل دارن نقش محوری و کلیدی داشته باشن، ولی من معتقدم این نقش بدون حضور آمریکا به نتیجه نمیرسه، چون تحریم ها از سوی آمریکا تنظیم میشه. بنابراین همین خود کشورهایی که طرف برجام هستن تحت تاثیر تحریم های آمریکا بعضن نیز فرار میگیرن، مثل روسیه، چین.
بله.
بنابراین باید آمریکا برگرده به برجام. رویکرد آمریکا باید تغییر بکنه.
درسته.
رویکرد جدید آمریکا اعلام کرده کم در مقابل کم، یعنی در واقع امتیاز دادن و امتیاز گرفتن. این به درد ما نمیخوره، نتیجه در واقع به دربر نداره. بنابراین بهتر هست که واقعا 5-1 در مذاکرات حضور پیدا بکنن، با توجه به اینکه در سال 2015 تا کنون نیست این مذاکرات مستمر ادامه داشته و نتیجه خاصی در واقع در بر نداشته. بنابراین رویکرد جدید بحث نتیجه مذاکرات است، نه ادامه مذاکرات. ادامه مذاکرات میشه همون مذاکره برای مذاکره.
بله.
و در واقع وقت گرفتن از ما هست و همزمان تحریم هم اعمال میشه. ضمن این که جدیدن هم آمریکا تهدید به تحریم های جدید کرده، بنابراین این باز و ناشی از لابی های صهیونیستی که همزمان با مذاکرات همواره فعال میشه، از جمله اعلام کردن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به زودی وارد آمریکا میشه.
بله.
این در واقع معلوم هست که همون لابی های صهیونیستی و عربی فعال هست و نقش اصلی داشتن در نتیجه نرسیدن برجام. امیدوارم که ایشالله با مذاکرات جدید، با منطقی که از سوی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و 4-1 پذیرفتن، از طرفی هم در برنامه‌ای که آژانس داشته، سفری که دبیر کل داشته، پایبندی جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ای هستی در چارچوب آژانس اعلام کرده، انشاءالله نقش سازنده هم آژانس و هم 4-1 نتیجه مثبت و مؤثری داشته باشه. آمریکا متقاعد بشه که تمام تحریم‌های ایران برداشته بشه، جمهوری اسلامی هم تمایل داره در آن صورت برگرده به برجام و تعهدات برجام.
درسته. آقای دکتر حیدری، اشاره فرمودید که در روزهای گذشته آقای باقری به حال در کمیسیون امنیت ملی حاضر شدند و به حال توضیحاتی دادن در مورد رایزنی های پیش از شروع مذاکرات وین و آنچه که به حال به عنوان نقشه راه مد نظر دستگاه سیاست خارجی هست برای حضور در این مذاکرات. من خاطرم هست به حال رایزنی هایی که در هفته های گذشته انجام شد، خب آقای باقری به برخی از کشورهای اروپایی سفر کردند. در این مذاکرات آقای باقری توضیح دادن که چه نکاتی رو با طرفهای اروپایی مطرح کردند؟
توضیحاتی دادن. تشکی ضرورت داشت قبل از جلسه وین حتما آقای باقری با طرفهای برجامی صحبت بکن. الانم ظرف امروز و فردا باز همین مذاکرات پیش از نشست اصلی ادامه داره تا حدودی به داخل ضرورت داره برای مذاکرات اصلی.
میخوام ببینم دقیقاً چه موضوعاتی رو آقای حیدری اسماعیل
اعلام کرده در این گفتگوها. بالاخره سالها شما نظارت میکنید، با مذاکره کردیم، همواره نتیجه مذاکرات با خروج آمریکا یا تنش‌هایی که بین آمریکا و کشور ما پیش اومده نتیجه نگرفتیم. اما
بله.
این بار بالاخره باید شما به این شکل مذاکره بکنیم که منتج به نتیجه بشه. این کل مباحث بود. زمین این که هم کمیسیون و هم آقای باقری از طرف دولت تاکید داشتیم بر این که با همون سیاست نظام و حاکمیت به لغو تمام تحریم ها، این بعد نظر بود که یک اجماعی بین مجلس و دولت و حاکمیت وجود داره در این زمینه. بیشتر روی موضوع صحبت شد و تاکید تمام نمایندگان بر این موضوع.
بله آقای دکتر حیدری، یکی از بحثایی که حالا تو همین رهگذر سفر آقای گروسی به تهران صورت گرفت بیانیه‌ای بود که مدیر کل آژانس قبل از سفر به تهران و قبل از برگزاری نشست شورای حکام منتشر کرد که حالا در اون باز هم در برخی از بندهای اون بیانیه ایران رو متهم کرده بود به انحراف از برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز و در تهران که اومد صحبت‌های متفاوتی رو مطرح کرد. تحلیل شما از این دوگانگیه که آقای گروسی داشتن در کمتر از یک ماه در برخورد با موضوع هسته ایران چه هست؟
صحبت اولیه قبل از ورود به ایران کاملا سیاسی بود.
بله.
اما در ایران به اساس واقعیت بود. وقتی که اومدن نشستن بحث کردن متوجه شد که ایران هیچ گونه انحرافی نداره از برجام و تعهدات آژانس. بنابراین در صحبتهایی که در ایران داشت دقیقا همین بود، متفاوت با صحبتهای قبلش بود و در اینجا به نخره متوجه شد که ما کاملا در چارچوب آژانس فعالیت کردیم، انحرافی نداشتیم، ولی قبلش با همون ذهنیت که متأثر از در واقع دولت آمریکا بود این صحبت ها اعلام کرد، ولی الحمدلله با صحبت های بعدی نقض قبلی بود. به نوعی به نظر این تناقض خود آژانس و دبیر کل زیر سوال میره.
درسته. خیلی متشکرم جناب حیدری به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. با جناب علی خداحافظی میکنم.
ممنونم، خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده صحبت های من رو شنیدید با آقای دکتر شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در خصوص مذاکرات برجامی که قرار هستش از 8 آذر با حضور 4 به اضافه 1 و تیم مذاکره کننده کشورمون در وین پایتخت اتریش آغاز بشه. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه امشب بدون خط خوردگی. شنونده‌ای گفتن که از آقای امیر ایرانی بپرسید که در زمان هفته آذر در کجا خدمت میکردن. حالا منظورشون هم هفته آذر مثلا چند سال پیش، کدوم سال، که البته این پیامشون دیر رسید، ما با آقای امیر ایرانی خداحافظی کرده بودیم، ولی خب ممنونیم از این که به هر حال حسن توجه دارید به گفتگوهای برنامه و در واقع دقت نظری که دارید. شنونده دیگری خانم یا آقای قفاری از تهران گفتن که لطفاً در مورد آلودگی هوا و در واقع تأثیرات منفی اون و به حال کارخانجات یا شرکت‌هایی که باعث ایجاد آلودگی میشن یا به حال کسانی که یا افرادی که یا نهادهایی که این قضای دستشون هست باشون صحبت بکنید. در روزهای اخیر شهر تهران و خیلی از کلان شهرها واقعا جای نفس کشیدن نبوده. سالهاست که ما در همین فصل پاییز و زمستان در مورد آلودگی کلان شهرها صحبت میکنیم، بیشتر هم البته گفتار درمانی شده و هیچ کدوم از نهادها، لاس سازمان محیط زیست گرفته، دستگاهی که متولی هستن، هیچ کدوم مسئولیت نمیپذیرن. حالا تلاش میکنیم انشالله در شبهای آتی در همین خصوص با مسئولانمون در دولت بیشتر صحبت بکنیم. اینجا تهران، جام جم، استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در ظرف روزها و هفته های گذشته بحث به حال اموالی که در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی وجود داشت خبرهای زیادی مطرح شد، به خصوص این که هم وزیر اقتصاد هم رئیس قوه قضاییه از برخی از این انبارها اگر اشتباه نکنم در شهر تهران بازدید کردند و به هر ترتیب دستورهایی که مقامات بازدید کننده داشتن ناظر